الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يستغفركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أزين كفرمود حي قيوم کتاب را بر تو نازل کرد، لازمش آن است که در نحوه انزال کتاب مبالغه را اعمال کند، چون از راه دور می رسد. از موجودی که حیات محض است و قیومیت صرف، چیزی بخواهد به عالم طبیعت تنزل کند باید مراحل فراوان را پشت سر بگذارد. لذا لفظی که مبالغه را تفهیم می کند باید به کار برده شود و اینجا تنزیل به کار رفت نه انزال. مبالغه غیر از کثرت است. مبالغه فراوانی یک امر است. فرمود اینقدر از مبدأ حیات و قیومیت این کتاب تنزل کرد تا به شما رسیده است که باب تفعیل گذشته از اینکه تدریج را به همراه دارد مبالغه را هم تفهیم می کند. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که گرچه از سایر کتاب‌های آسمانی به عنوان کتاب یاد می شود ولی وقتی در مقابل قرآن قرار می گیرند اونها نام خود را حفظ می کنند و قرآن است که به عنوان الکتاب نامیده می شود. این کتاب کامل همون قرآن است. نفرمود قرآن را بر تو نازل کرد و تورات و انجیل را به موسی و عیسی داد. فرمود بر تو کتاب نازل کرد به اونها تورات و انجیل داد. یعنی اون چیزی که کامل در کتاب بودن است و شایسته است که الکتاب در باری او گفته شود همون قرآن است. اون را نام نمی برد، نمی فرماید به تو قرآن داد همون طوری که به موسی و عیسی تورات و انجیل داد. فرمود به تو کتاب داد، به موسی و عیسی تورات و انجیل داد. این دو نکته. سوم اون که وقتی فرمود این کتاب بالحق است، یعنی معیار تشخیص حق و باطل این کتاب خواهد بود. در نتیجه اگر چیزی را تصدیق می کند او باید 100% صدق باشد و اگر چیزی صدق محض نبود و با باطل و کذب آمیخته شده بود، تصدیق قرآن با تکذیب او همراه است. یعنی اون بخش صدق را تصدیق می کند، اون بخش کذب را و باطل را تکذیب می کند. پس مصدق محض نخواهد بود بلکه مصدق است و مفرق. یعنی بعضی را تصدیق می کند بعضی را تکذیب می کند، در نتیجه می شود مفرق. اگر ما بین یدی حق محض بود قرآنم مصدق صرف بود، ولی اگر ما بین یدی یعنی تورات و انجیل حقش با باطل مخلوط بود، صدقش با کذب عجین شده بود، قرآن که حق محض است در باره این کتاب‌های تحریف شده مصدق محض نیست بلکه هم مصدق است هم مکذب. مصدقا لما بین یدی و مکذبا. چرا؟ چون در اون کتاب ها تحریف راه پیدا کرد، باطل با حق مخلوط شد، این قرآن اون باطل خلیط را تکذیب می کند، اون حقی که رهاورد وحی است تصدیق می کند، لذا او هم مصدق است هم مکذب. ناچار باید بفرماید به انزل الفرقان، یعنی این کتاب تنها مصدق محض نیست، فاروق هم هست، زیرا اون کتاب های انبیاء سلف صدق محض نیستن تا قرآن مصدق محض باشد. چون اونها آمیخته به کذبن، قرآن مصدق صدق است و مکذب کذب، در نتیجه می شود فرقان. لذا فرمود مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة و الانجیل من قبل هدن للناس، اما و انزل الفرقان. این مطلب بعدی. نکته دیگر آن است که بله دیگر نه یکی از وجوه چهارگانه این بود که یکی از وجوه چهارگانه که در بحث دیروز گذشت این بود که این مخصوص قرآن است و تجلیلن و تعظیمن با نام دیگر یاد شده است، اما قبلن با وصف مصدقن آمده است نه با وصف فارغن. این بگوید مصدقن لما بین یدی و از طرفی بگوید در تورات تحریف شد. پس اگر میگوید مصدقا لما بین یدیه، نباید بگوید در تورات تحریف شد. اگر میگوید در تورات تحریف راه پیدا کرد، نباید بگوید مصدقا لما بین یدیه. برای اینکه این هر دو مطلب را تفهیم کند، میفرماید تورات حقی دارد و باطلی، صدقی دارد و کذبی. اون بخشی که حق و صدق است قرآن تحقیق و تصدیق میکند، اون بخشی که کذب است و باطل قرآن ابطال و تکذیب می کند، لذا می شود فاروق، می شود فرقان. این یک بچ. نه، این و انزل الفرقان را عطف بر نزله گرفته شد روی این تفسیر. خدای سبحان هم کتاب داد برای این که مجموعه قوانین و مقررات است، هم چیزی داد که به وسیله او بین حق و باطل و صدق و کذب فرق گذاشته می شود. نشانه این که این فرقان وصف قرآن است همان است که در سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت در آیه 185 که قرآن را به وصف فرقان توصیف می کند. آیه 185 سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت این بود: شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. قرآن چه می کند؟ هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. این قرآن چندین صفت دارد: هدایت هست، بینه هست، فرقان هست. منتها سر این که هدن للناس را با بینات من الهدا و الفرقا یک جا ذکر نکرد، نفرمود هدن و بینتن و فرقانن للناس، برای این که مخاطبین قرآن یک دست نیستن، نسبت به توده مردم هادی است، نسبت به اوحدی انسانها شاهد است، برای این که اونا راه را یافتن. اگر کسی راه بلد هست و سالک راه هست، او شاهد می طلبد نه راه نما. اگر کسی راه بلد نیست، شما در وسطهای راه هر چه علامت بگذارید به حال او سودی ندارد. اما اون کسی که راه بلد است، وقتی وارد این راه شد، حالا کجا دست راست کجا دست چپ باید بپیچد، اونجاست که علامت و راه نما سودی دارد. اما اگر کسی راه تهران و قم را بلد نیست، شما هر چه در بین راه علامت نصب بکنید که به حال او سودی ندارد. این علامت ها مال کسی است که راه بلد است، راهنما نمیخواد، راه را بلد است. اما در کجا به سمت راست، در کجا به سمت چپ، اینجا راهنما میخواد. مردم دو دستن، یه عده تا معجزه نبینن راه نمیافتن، عده با اون عقل و استدلال راه را شناختن، منتها قرآن اینا راهنمایی میکنه، بینه است، شهادت است، گواه است، کجا سمت راست، کجا سمت چپ، کجا جز، کجا دف، کجا فعل، کجا ترک، کجا اعتمار، کجا انتها، امثال زاره. لذا نفرمود هدن و بینتن و فرقانن للناس، فرمود هدن للناس و بیناتن من الهدا و الفرقان لأوهدی الناس. تو دعاهای ماه مبارک رمضان هم بین هدایت و بینه، بین هدایت و فرقان فرق گذاشته می شود. قرآن یه اثر عمومی دارد و یه اثر خصوصی. این اثر خصوصی همون فرقان است که به انسان این فرقان را اعطا می کند. انسان هم از نظر عقل و از نظر استدلال اون نیروی تشخیص را دارد، می تواند خوب بفهمد اگر اهل استدلال و حکمت است، و هم اگر اهل دل باشد میتواند مشاهده بکند، اول خوابهای خوب ببیند، بعد در بیداری حالات خوب به دست بدهد که چیزهایی برای او روشن بشود. این هم مال بخش شهود فرقانی او، یعنی فهمش یا علم حصولی است یا علم حضوری، توان فرق بین حق و باطل را دارد. اگر به این فهمها حرمت نهاد، اون چه که فهمید عمل کرد، کم کم فرقان عملی به او داده می شود. فرقان عملی همون گرایش است. خب چطور یه درنده مردار می خورد؟ برای اینکه بوی مردار بدش نمیاد. چطور یه انسان حاضر نیست از زباله یا مرداری که زیان بارست استفاده کند؟ برای اینکه این شامه را خدا بوداد، این شامه او را هدایت می کند که این ضرر دارد، به وسیله این شامه تشخیص میدهد و از زباله و مردار گریزان است، بدش میاد. اگر کسی راه بیفتد بوی گناه آزارش میکند، بدش میاد، میفهمد این گناه بد بود. و اگر کسی راه نیفتد این شامه نصیبش نمیشود، این فرقان را ندارد. لذا فرمود اگر راه بیفتید ما به شما فرقان میدیم. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. مگر نان است یک گناه بد بود؟ گناه که همه گفتن بد بود، گناه زباله است، خلاصه بوی بدی دارد. یه عده به دنبال زباله نمیرن چون بوی گناه را استشمام میکنن، بعدشون میاد. عده این شامه را ندارن، به سراغ گناه میرن. اینه که مرحوم کلین رضوان لره تو کتاب شریف کافی نقل کرد که از معصوم علیه السلام سوال کردن فرشته از کجا اعمال نکرده را میفهمن، اون خاطرات چگونه می نویسن. خب عملی که کردیم می بینند و می نویسن، اون نیت ها را از کجا میفهمن تا بنویسن؟ فهمود بوی کنیف و روزه که یکسان نیست، مگه بوی باغ با بوی چاه یکیست؟ عرض کرد نه. فهمود همونطوری که شما از بوی خوب میفهمید اینجا باغ است و روزه است و از بوی بد میفهمید اینجا چاه است و کنیف است، از بوی درون افراد اینا میفهمند که این اشخاص در درونشون روزه و من ریاض الجنه دارن یا کنیف دارن. پس گناه بد بوست. اونم که ما دستور دادن تعتر و بالاستغفار لا یفزحنکم روائح الذنوب همین است. فرمود خودتون رو با استغفار معطر کنید، بوی گناه رسواتون نکند. این استغفار اگر دفع باشد، یعنی انسانی که تائب است و مستغفر است گناه نمی کند تا بدبو بشه. اگر که اون چه گناه کرد بالاخره خود را با استغفار معطر کند که بوی این گناه از درون بیرون نیاد. خب پس گناه مثل زباله است و بدبو است. و بعضی ها حقیقتن از گناه منزجرن، بعدشون میاد گناه بکنن. بعضی از گناه خوششون میاد، بعضی هم بیتفاوتن. خب اونا که از گناه بعدشون میاد یک شامه‌ای دارن، بالاخره یه ذائقه‌ای دارن، اونو میگن فرقان. فرمود ما یه فرقان عمومی به همه دادیم که از بیرون عامل فرق بین حق و باطل است برای همه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. این فرقان بیرونی، اگر کسی به این فرقان بیرونی حرمت نهاد و عمل کرد، کم کم در درون اوی فرقان پیدا می شود، خیلی از چیزها رو می فهمد که خوبه یا بده. و اگر چیزی را هم نتواند استدلالی بیان کند، در قلبش گرایش خاصی به یک سمت است ولو نتواند بیان کند. این همون یدرک ولا یوسف است. خیلی از قضاهاست که انسان دوست دارد و اگر بخواهد برهانی کند دلیلی ندارد. خیلی از لباسهاست که رنگش را دوست دارد ولی بخواهد دلیل اقامه کند برهانی ندارد. خیلی از کارهاست که دوست دارد ولی نمیتواند مبرهن کند. بعضش هم این چنین است. بعضی از لباسهاست که رنگش برای یه شخص معین خوشایند نیست، دلیلی هم ندارد، نمیتواند اون چرا که در دل دارد بیان کند. گرایش های درونی هم همینطور است. اگر انسان یه مقدار جلوتر رفت، اون چرا که میفهمد میتواند توصیف کند، یدرک و یوسف. منتها برای زبان فهمها وصف میکند، بعدا به خوبی میتواند بگوید چرا من از اون کار بدم میآید و چرا نسبت به اون کار خوشم میآید. این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نور چشم من نمازه و قرة عینی فی الصلاة، این چون صلاة عمود دین است، دین قرة عین اوست، نه اینکه روز قرة عین او نباشد یا حج و جهاد قرة عین او نباشد، همه چیز نور چشم اوست. یعنی عبادت نور چشم من است، دوستش دارم. خب چطور می شود انسان عبادت رو دوست داشته باشد؟ پس یک گرایش درونی پیدا می شود که مال عقل عملی است. این میل است. اونی که یعبدو به رحبان و یک تصوب به الجلال، او به اون سمت حرکت می کند. پس اول فرقان بیرونی، بعد فرقان درونی از لحاظ درک و اندیشه، خواه حصولی خواه شهودی، بعدم گرایش عملی. البته هر کدام از اینها دیگری را تأیید می کند. یعنی یه مقدار که انسان عمل کرد، اون فرقان به معنای علم حصولیه شکوفاتر می شود، اون فرقان به معنای علم شهودیه شکوفاتر می شود و هاگزا. هر اندازه بهتر بفهمد بیشتر بنگرد، بهتر عمل می کند. هر اندازه بهتر عمل بکند بهتر می فهمد و امثال زاله. سیب که نعمت است، حرام نعمت نیست. نه، قصب بوی بدی دارد. سیب که معطر است. این کسی که میخواد قصب کند، بوی قصب آزارش میده. قصب بدبوست، نه سیب. سیب که حرام نیست. سیب متعلق حرمت است. حرمت حکم است. غصب موضوع است. متعلقش چه تقصیری دارد؟ متعلق چیز دیگه مخواد باشد. حرمت که روی سیب نرفت، روی غصب رفت. همون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. غصب است که حرام است، نه سیب. سیب برای صاحب سیب نعمت است. همون سیب را اگر صاحبش هبه کند نعمت است. غصب بدبوست، نه سیب. این برای همه نیست. یه سلسله شامبه هاییست که یعقوب سلام الله علیه اونها را دارد. اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندیدو. خب اونها که هنوز از دروازه مصر نگذشتن، خود یوسف را دیدن بو نکردن. خود یوسف را دیدن بو نکردن. پیرهنش در دست داشتن بو نکردن. اما از فاصله 80 فرسنگی یا کمتر و بیشتر یعقوب فرمود من بوی یوسف میشنوم. اینا رو میگن فرقا. که انسان وقتی در یک مجلسی می نشیند، سخن از لهو و لعب است و گفتن است و خندیدن است و خندوندن و به بتالت، میبینید بعضی واقعا منزجرن، مثل اینکه یک زباله دارن از کنارشون عبور میدن. بعضی برای ما بی‌تفاوت است. اونا فرقان دارن، اینا ندارن. همونطوری که فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه. چین هدایت، هدایت پاداشیست به هدایت ثانویست، نه هدایت ابتدایی. فبود اگر ایمان بیاورید خدا دلتون را هدایت میکند، با اینکه اصل قرآن هدن للناس هست، اصل قرآن هم فرقان للناس هست، فرقان برای همه هست، مخصوصا برای اوحدی. اما در سوره انفال فرمود اگر با تقوا بودید ما به شما فرقان میدهیم. این فرقان پاداشیست نه فرقان ابتدایی، وگرنه اون فرقان ابتدایی رو که باید به همه داد. فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس بینات من الهدى والفرقان. این فرقان بیرونی است، اما این که در درون انسان خوب بفهمد و طبعاً به طرف فضیلت میل داشته باشد، اینو در فرقان درونی. خب یه هم چیزی رو هم خدا نازل کرده است. اینم یک وجه که در سوره مبارکه بقره فرقان را از اوصاف قرآن نامی. فبود این قرآن چندین کار دارد، هدایت هست، بینه هست، فرقان هم هست. در سوره مبارکه انفال آیه 29 این است که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. چون که فرقان بر مطلق فرق بین حق و باطل و تفرقه و جدایی هم اطلاق شده است، نظیر اینکه در سوره انفال آیه 41 در جریان جنگ بدر آمده است که ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. این که مشرکان در برابر مؤمنان سفارایی کردن، این یوم یوم الفرقان است. اذ التقى الجمعان، دو گروه رو در روی هم قرار گرفتن، یکی حق است دیگری باطل، این میشه یوم الفرقان. پس اگر کسی بتواند فارغ بین حق و باطل باشد، سرگردان نباشد، این فرقان دارد. و قرآن این نقش و این سمت را هم دارد. و اما از این که اون احتمال قبلی ارائه شد که فرقان است و این فرقان وصف قرآن است، برای این که تصدیقش تصدیق محض نباشد، با تفریق همراه باشد، سرش آن است که همین قرآن کریم فرمود تورات محرف است، انجیل محرف است. پس نمیتواند بگوید به اینکه مصدقاً لما بین یدی. در سوره مائده آیه 13 و آیه 14 تحریف تورات و انجیل را امضا کرده است. در آیه 13 سوره مائده فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به. یه بخشی از تذکرهای الهی را فراموش کردن، یعنی ترکوا عمدن. در آیه 14 درباره انجیل مسیحا اینچنین فرمود من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به. خب پس اگر فرمود ما تورات و انجیل را امضا میکنیم، اون بخش تحریف شده را هم گوشزد کرده است. مطلب بعدی آن است که چون قرآن مهیمن بر کتب انبیای سلف است، باید اونها را امضا کند تا اونهایی که حقا مشخص بشود، اونهایی که باطلا مشخص بشود، اولا اونها هم که حقا مندنیان یا نموندنی ثانیان. بیان ذلک این است که یک قسمت از حرفهایی که فعلا در تورات و انجیل است، اصلا دست ساخت خود بشر است. یک قسمتش را که موسی کلیم آورد حق بود ولی نسخ شد، مثل بعض از شرایش و شریعت احکامش. بخش دیگرش که اصول دین است و مقداری از فروع دین، اون را باید امضا کند. پس قرآن نسبت به کتب انبیاء سلف سه کار دارد. کار اول این است که مشخص کند چی آورده انبیاست و چی دستبافت خود معرفین است. کار دوم آن است که ثابت کند کدام قسمت نسخ شد و کدام قسمت نسخ نشد. پس تحریف شده ها کنار، نسخ شده ها کنار، اونها که نسخ نشدن حرف موسی کلیم بودن و حرف عیسی مسیح سلام الله علیهما بودن و نسخ نشدن امروز قابل اجرایان. اونایم که حرف این دو بزرگوار بودن و نسخ شدن از ایمانش لازم و عملش غیر لازم. این سه کار را قرآن می کند. لذا باید کتاب های انبیاء سلف را امضا کنه، مصدق باشد و فارغ. این اشاره شد به اینکه تورات عبریه و انجیل یونانی است یا سریانی و هر دو هم عجمی است و کلمه الف لام هم که آوردن برای اینکه تعریبش کنن و تورات هم یعنی شریعت و انجیل هم یعنی بشارت، چون در انجیل صریحا به وجود از رسول صلی الله علیه و سلم بشارت داده شده است، انجیل یعنی تبشیر، و تورات هم به معنای ناموس و شریعت است که عبریدانان این چنین نقل کردن از خود کتاب قاموس مقدس اونا هم چنین تفسیر کردن. عجم یعنی مالیسه به عرب، عبری، سریانی، یونانی، فارسی، رومی، همه و همه اینا عجمی هستند. عجمه که از اسباب عدم انصراف است یعنی عربی نبودن، نه عجم یعنی فارسی. عجمه یعنی مالیسه به عربی. و انزل الفرقان، اونگاه همین مسئله فرقان را در سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت به موسی کلیم اعطا کرد. فمود و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان. اینجا شاید منظور از فرقان معجزه باشد که امام رازی اصرار دارد که فرقان را در آیه محل بحث بر اعجاز حمل کند، یعنی معجزه. معجزه فارق بین حق و باطل است. امام رازی روی عظمت معجزه خیلی افراط‌گرا است که در بحث آیه آمن رسول گذشت. او حتی میگوید پیامبران معجزه میخوان، فرشته ها برای تشخیص اینکه کلام کلام حق است یا کلام غیر حق معجزه میخوان. منتون افراط است در تشخیص اعجاز. اعجاز این کار رو نمیکند و پیامبر معجزه نمیخواهد و فرشته ها معجزه نمیخوان. اونا از راه دیگر که بالاتر از اعجاز است میفهمند. اونگاه فرمود ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. خدایی که حیات بخش است و قیوم انسان ها، به قیوم هر موجودی کتابی آورد حیات بخش و نگهدار و نگهبان انسان ها، و از دورترین نقطه این کتاب را نازل کرده است. اگر کسی کفر بورزد یعنی علیه حیات خود و قیام خود دست بزند، گرفتار عذاب شدید خواهد شد و خدا هم عزیز است و ذو انتقام. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. این تعبیر لهم لام اختصاص است، یا احیانا لام تحکم و استهزاء که بشرهم به عذاب الیم است، وگرنه علیهم میفرمود. این که فرمود لهم یا لام لام اختصاص است، و اگر لام لام سود و منفعت باشد نظیر بشرهم به عذاب الیم که به عنوان استهزاء و تحکم گفته شده است. گرچه در بحث‌های بشارت گذشت که عذاب هم بشارت هست، زیرا بشارت و تبشیر یعنی گزارشی که در بشر اثر کند، منتها ما اصطلاحاً اون خبر خوش را میگویم بشارت، وگرنه اون گزارشی که در بشر اثر کند، حالا یا بشر را روشن میکند یا عبوس غمطریر میکند، این گزارش‌های لذت بخش یا دردآور را میگویند بشارت، چون در بشر اثر می کند. از این جهت می شود گفت بشر هم به عذاب علیم. دیگر نیازی به تحکم و استهزا نباشد اونطور که در متول معنا کردن. علایال فرمود ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام. چون قصه ای که در پیش دارن در جریان مباهله و امثال مباهله، اونا به آیات الهی کفر ورزیدن، برای اینکه این سرفصل مطابق با مضمون این سوره باشد، فرمود کسانی که با آیات الهی کفر ورزیدن گرفتار عذاب شدید خواهند بود. معذب اینها هم خداست، و خدا هم دارای دو وصف ممتاز است. یکی عزیز است و به او دسترسی نیست تا جلو عذاب او رو بگیری، و یکی این که صاحب انتقام است. انتقام الهی و عزت الهی هر دو بحثش قبلا گذشت که عزیز به معنای غالب نیست. عزیز یعنی اون موجود نفوذ ناپذیر، اون زمین سفت و محکمی که کلنگ و بیل در او اثر نمی کند، میگن ارسون عزاز. انسان نفوذ ناپذیر را میگوین عزیز، چون نفوذ ناپذیر است پیروز است و از پیروزی و غلبه او به عزت یاد میکنند. اونگاه گفته میشود عزیز یعنی غالب. خدا عزیز است، کسی به او دسترسی ندارد تا جلوی قهر او را بگیرند، و صاحب انتقام هم هست. انتقام الهی از نعمت است، در مقابل نعمت اون حادثه ناگوار را میگن نعمت. چون حادثه یا ملائم است و نرم است، نائم است، به اون میگن نعمت. این نعومت یعنی نرمی، نائم نرم. میگوین کودک پوستش نائم است، نرم است. نعومت اون نرمی است. حادثه اگر گوارا باشد، نرم و ملایم باشد، میگوین نعمت. ناگوار باشد میشود نعمت. نحوه انتقام الهی هم با تبیین انهای چهارگانه انتقام در بحث اقل مشخص شد که نظیر انتقام مظلوم از ظالم که برای تشفی هست نیست. اولا نظیر انتقام قاضی برای برقراری نظم از متهم بزهکار نیست. ثانیاً نظیر انتقام طبیب از بیمار ناپرهیز نیست. ثالثاً نظیر انتقام ولی از کودک بازیگوش است که به کودکش میگوید دست به آتش نزن که میسوزی. گناه باطنش آتش. خلاصه منتها اون که این باطن را ظاهر میکند خداست. اون که پرده را کنار میزند تا انسان بی حس حس کند خداست، وگرنه درون این گناه آتش است. اگر پدر مهربان به کودک بازی گوشش گفت گرچه این آتش خوش رنگ است ولی دست به اون نزن که میسوزی، اگر این کودک دست به آتش زد پدر از او انتقام میگیرد. اما انتقام نه به اون معناست که بعداً تازیانه بزند یا به زندانش ببرد. همین کار انتقام اوست. البته انتقامی که خدای سبحان در دنیا میگیرد برای برقراری نظم است که حدود و تعذیرات امثال ذلک، اون یه حساب دیگری دارد. اما انتقامی که در آخرت میگیرد اون محل بحث است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من مأمورم به ظاهر حکم کنم، انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. من با یمین و بینه فصل خصومت میکنم. الان مصلحت نیست که ما پرده را کنار ببریم، ولی اگر کسی شهادت باطل داد یا سوگند دروغ یاد کرد و من پرده را بر نداشتم و به استناد سوگند دروغ یا شهادت زور مال مردم را به او دادم، او بداند چه قطعه از آتش را دارد به همراه میبرد. یحملو قطعه من النار. این پرده روشن میشود. ما اگر امروز پرده را برداریم که همه مجبور میشوند کار خوب بکنند. لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. خدا اگر بخواد پرده دری کند که همه مؤمن میشوند. این که راه کمال نیست. همون امروز پرده ها بازه. ما با این که میدانیم چی به چیست به چی به کیست، فقط با سوگند و بیانه مسئله را حل میکنیم. انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. ولی اگر کسی به استناد دلیل باطل مال مردم را از محکمه برد، این فکر انما قطعتا من النار را دارد میبره. این پرده روش. این دقیقا انتقامه. ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. کسی نمیتواند از انتقام او برهد. خب چرا این همه تهدید؟ برای اینکه فرمود میدانید خدا که معلم شماست کیست که این کتاب را برای شما نازل کرده و چگونه مواظب اجرای کتاب هست؟ ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. او در مقام تنظیم کتاب جهانبین محض است، در مقام مراقبت اجرای کتاب جهانبین محض است، در مقام پاداش یا کیفر هم جهانبین محض است. در هر سه مرحله لا یخفا علیه شیء اون برافست ما، یعنی همه مطالبی که تا کنون گفته شد از خداییست که لا یخفا علیه شیء اون فرعرض برافست ما. او اگر برای شما کتاب فرستاد، اون چه که در جهان بود و هست او میداند، کتابی فرستاد است که هماهنگ با جهان باشد، کتابی فرستاد است که هماهنگ با هستی شما باشد، کتابی فرستاد است که رابطه بین شما و جهان را درست تنظیم می کند، یه همچون معلمی برای شما کتاب فرستاد. خب این کتاب پر ارج است، این مال مقام تنظیم و تدوین. در مقام اجرا او می داند شما چگونه اجرا کردید، قلبتون را می شناسد، قالبتون را شناسایی کرده است. لا یخفا علیه شیء فی الارض و فی السماء، نظیر همون آیه 284 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت این بود، لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم به الله. خب چیزی در آسمان و زمین نیست که بر خدا پوشیده باشد و چیزی هم در آسمان جانتون و زمین بدنتون نیست که بر خدا پوشیده باشد، درون و بیرون غیب و شهادت مشهود اوست. این که گفته میشه و ذات اقدس الى عالم الغیب و شهادت هست، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای خدا غیب نیست، چون غیب به ما انه و غیب که تحت علم قرار نمیگیرد. ممکن است کسی به غیب علم داشته باشد، علم یعنی شهود. غائب به ما انه و غائب که معلوم نیست، این میشه غیب مغیز، یعنی چیزی که برای شما یا برای انبیا یا برای فرشته ها در مقام ذات مخفی است برای حق مخفی نیست، یا اون چه که برای انبیا و فرشته ها مشهود است برای شما مشهود نیست برای حق مخفی نیست. وگرنه غیب به معنی غیب که تحت علم قرار نمی گیرد. این که گفته شد عالم الغیب و الشهاده، ارشاد به نفی موضوع است، یعنی لا غیب له اصلا، لذا فهمون لا یخفا علیه شیئون. با این که در بخش دیگر از آیات فهمون لله غیب السماوات والارض، در این آیه می فهمون غیب نیست، لا یخفا یعنی لا یغیبو، پس غیبی نیست، پس او عالم به شهادت است، لذا فهمون والله علا کل شیئن شهید، کل شیء می شود مشهود. او دیگر این چیه نیست که بعضی غایب باشند بعضی حاضر، او به غایب هم عالم باشد به شاهد هم حاضر باشد. خب پس در مقام اجراب این چیه نیست، در مقام کیفر هم این چیه، در مقام کیفر کجا فرار می کنی؟ انسان کجا خود را مخفی می کند؟ از کی مخفی می کند؟ اولا روز قیامت روز خفا نیست، از رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام سوال کرده این کوها چه می شود؟ فرمود کوهی نمی ماند. یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فیها عوجا ولا امتا. یه بیابان صافی خواهد بود. پس چیزی در روی زمین به نام کوه، تپه ماهوری، دیوار، تل، امثال ذلک نیست تا انسان تبهکار خود را در پناه کوهی حفظ کند. چشم اهل محشرم که به بصرکل یوم حدید، این چه نیست که فقط چشم چند کیلومتر رو ببیند، حالا چند میلیون فرسخ رو میبیند. خب شرمنده کجا قرار کند؟ نه جایی برای نهون شدن هست، نه دیده اهل محشر مثل بینش دنیاست. هم از این طرف بیننده بصرکل یوم حدید از حدت داره تیزبین است، هر جا را بخواهد میبیند، هر از اون طرف جا برای مستور شدن نیست. خب پس خدای سبحان در تدوین کتاب لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، لذا هر چی گفت حق است. در مراقبت بر امتثال و اجرا هم لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، در مسئله پاداش و کیفر هم لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. والحمد لله رب العالمین.